اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. خب، ما تا اینجا بحث کردیم که شهادت زنان در طلاق درست نیست الا دو تا فتوا از ابن عقیل عمانی و ابن جنید. گفتیم شاید مستند ایشون روایتی باشه از عرض کنم عبدالکریم ابن ابی یعفور که گفتیم این شخص هم شناخته شده نیست، سند روایت تمام نیست. شاید هم تمسک به یه سری روایات دیگه‌ای کرده باشن که اون روایات در باب عبد مکاتبه. عبد مکاتب یه سری روایاتی آمده که این روایاتو میخونیم، یه اشعاری به این داره که زنا شهادتشون در طلاق قبوله. دو تا روایت، یکی و انه و ان فضالتت عن العلاء عن محمد بن مسلم عن ابي جعفر عليه السلام و حماد عن شعيب عن ابي بصير عن ابي عبد الله عليه السلام و عثمان بن عيسى عن سماعه و ابن ابي عمر عن حماد عن الحلبي جميعا. این سند رو توجه بفرمایید، یه تمرینی بکنیم رو سند شناسی. این چهار تا سنده. سند اولا میگیم ضمیر انه به حسین بن سعید تو روایت قبل برمیگرده و انه یعنی عن الحسین ابن سعید. سند شیخ هم به حسین ابن سعید بارها عرض کردیم صحیحه، بنابراین تا این که مشکل نداره. حالا حسین ابن سعید کی داره ازش نقل میکنه؟ چهار نفر دارن از حسین ابن سعید این روایت نقل میکنن. یکی فضاله، یکی عن علا، عن محمد بن مسلم، عن امام باقر علیه السلام. این یه سند. سه تا سند دیگه از امام صادق علیه السلام هست. یه سندش تکیه، یه سندش ترکیبیه. سند تکی اینه: عن الحسین ابن سعید عن حماد. این حماد اینجا این عطف به چیه؟ این حماد
انها عن حماد،
احسن، عطف به فضاله هست، یعنی انها عن حماد، عن شعیب، عن ابی بصیر، با سه واسطه بعد از حسین ابن سعید میرسه به امام صادق علیه السلام. این دوتا روایت، این دو تا روایت. حالا فکر کنید از اینجا داره میگه و عثمان ابن عیسی عن سماعه و ابن ابی عمر عن حماد عن الحلبی جمیعا. گفتیم وقتی میگن جمیعا عطف اخیرا نیست، بلکه عطف سند به سنده، دو به دو یا دو به سه عطفه. اون دوتای اولی هست، عثمان ابن عیسی عن سماعه، این دوتا، این واف، آره این واف این دوتا رو به هم عطف کرده، آره این دوتا تیکه رو به هم، این واوه، این واوه وسط که بین سماعه و ابن ابی عمر هست، این دوتا تیکه رو به هم عطف کرده. تیکه اول عثمان ابن عیسی هم سماعه هست، تیکه دوم ابن ابی عمر عن حماد عن الحلبی هست. لذا گفته جمیعا. جمیعا یعنی این دوتا از حسین ابن سعید نقل میکنن و این سه تا از حسین ابن سعید نقل میکنن. پس این شد چند تا سند؟
چهار
تا سند عن ابی عبدالله علیه السلام. پس این ابن ابی عمر عطف به کیه؟ اگه کی گفت؟ اگه هم سند شناسیتون خوب بشه، هم ادبیاتتون خوب، به من بگید ابن ابی عمر عطف به کجاست؟
حسین ابن سعید از چیز؟ عثمان از ابن ابی عمر.
احسن، ابن ابی عمر عطف به عثمان ابن عیسی است، چون داره میگه جمیعاً ابی عبدالله، چون کلمه ابی عبدالله نداره دیگه، سند رها شده اینجا، اینجا در سماعه رها شده رفته، بعدش میگه جمیعاً ان ابی عبدالله. بنابراین ابن ابی عمر عطف به عثمان ابن عیسی است، ولی عثمان ابن عیسی و حماد عطف به فضاله هست. حالا اگه بخوام خیلی صریح و شفاف بگیم اینجور میشه، من چهار تا سند رو براتون نوشتم: عن الحسین ابن سعید که ضمیره، عن فضاله، عن العلا، عن محمد، عن ابی جعفر، محمد مسلم. این یه سند. سند دوم عن الحسین ابن سعید، عن حماد، عن شعیب، عن ابی بصیر، عن ابی عبدالله، این دو سند. سند سوم عن الحسین ابن سعید، عن عثمان ابن عیسی، عن سماعه، عن ابی عبدالله، این سه سند. سند چهارم عن الحسین ابن سعید، عن ابن ابی عمر، عن حماد، عن الحلبی، این یه واسطه بیشتر خورده، این هم یه سند. هر چهار سندی هم صحیحه، الا سومی که اون موثقه به خاطر که عثمان ابن عیسی واقفی بوده ولی بعدم برگشته دیگه، باعث موثق شدن نه دیگه ثقه، ما نگفتیم ثقه نیست، ثقه هست ولی صحیح نیست، چون صحیح باید شیعه هم باشه حالا طبق اصطلاح ما برگشته. آره اگه گفتید برگشته و در زمان برگشتگیش اینو گفته و یا واقفی اصلا نبوده و اینا بعضن، ولی عثمان ابن عیسی واقفی بوده ولی بعدن برگشته، به هر حال همین باعث موثق شدن سند میشه. به هر حال چه صحیح باشه چه موثق مشکلی پیدا نمیزنه، که این یکیشه، اون سه تای دیگه اصلا صحیحه دیگه، این سند خیلی متقن و سفت و چفت میشه. دقت کردید؟ جالبیش اینه که یعنی این روایت 4 تا روایته، یه روایت رو از امام باقره، یه روایت رو ابی بصیر داره نقل میکنه، یه روایت رو سماعه داره از نقل میکنه، یه روایت رو حلبی، که هر ستاشون دارن از امام صادق علیه السلام نقل میکنن. احتمالا اینا مثلا در یه مجلس از امام صادق هر ستا شنیدن این مطلب یا در چمن. مطلب چیه؟ فل مکاتب یعتق نصفه نصفه یا یعتق نصفه هل تجوز شهادته، یعتقو باید باشه، نمیدونم چرا نمیشه یعتقو، یعتقو لازمه ها، یعتقو نصفه یعنی آزاد میشود نصفش. عبد مکاتب اینه که با مولای خودش میگه آقا من میرم اینقدر برات پول میارم و انکار میکنم و پول میارم اینا، اونم قبول میکنه میگه اگه اینقدر به من بدی کار بکنی اینقدر بدی من آزادت میکنم. حالا این نصفشو داده، نصف دیگهش مونده. آیا این آقایی که نصفشو داده، این عبدی که نصفشو داده نصف پولشو نداده، هل تجوز شهادت او فی الطلاق؟ قال اذا کان معه رجل و امرأتون، اگر یه مرد و یه زن همراهش باشه اینم نصفی؟ گفت نصف از کنم، نصف ما و نصف ما و نصف ای از نصف ما، گر تو هم با ما شوی ما جملگی صد میشه. این نصفی که زنه، نصفی هم که عبد مکاتبه میشه یکی، اونم یه مرد میشه دوتا. این مثلا در حساب کتاب بخوای بکنی اینجوری میشه، که انه روایت داره اینه میگه، میگه عبد مکاتب نصفی، زنم نصفی، نصف و نصف میشه یکی، اونم یکی که یه رجلون بوده میشه دوتا. و قال ابو بصیر و الا فلا تجوز، اگه اینجوری نباشه قبول نیست. این دیگه این کلام ابو بصیر. البته نه دیگه، الان این داره میگه زنم میتونه در طلاق شهادت بده. نه اطلاق نه. کلمه امراه اطلاق اینه که اینجا اطلاق نیست، تصریحه. خب اطلاق مقدمات حکمت میخواد تا ثابت کنه، اینجا لفظ دیگه وجود داره میگه که طلاق یه مرد و یه زن و یه عبد اوکی. پس اینکه شما گفتی زن ها تو طلاق شهادت نمیتونن بدن، این خلافش. این یه روایت. روایت دوم، احمد ابن محمد ابن عیسی عن علی ابن الحکم عن ابی المغرا یا معزا، مغرا ظاهرن درست باشه، عن الحلبی قال قال ابو عبدالله علیه السلام فی المکاتب یجلد الحد به قدر ما اعتق منه. میگه اگه کار خلافی کرد که حد برش واجب شد، عبد رو به اندازه حر تازیانه بزنیم، میگه نه اون مقدار درصدش که آزاد شده اون تیکه آزادش رو بزنید، اون تیکه دیگه شو نه معامله عبد باش بکنید. این حالا ربطی به بحث ما نداره. تیکه دوم شد در قلت و ارعیت ان اعتق نصفه اتجوز و شهادته فی الطلاق، اگه نصفش آزاد شده باشه آیا میتونه شهادت در طلاق بده؟ قال ان کان معه رجل و امرأتون جازت شهادته. اینم یه روایت، این از این روایت هم از حلبیه، بعید نیست که این روایت هم تقریبا، چون هر دو اون بالا هم از حلبی نقل شده بود، این پایین هم از حلبی نقل شده، به هر حال خیلی هم احتمال هست که اینایی که از ائمه اطهار علیه السلام روایت نقل کردن، نقل به معنا می‌کردن، یعنی همون معنایی که یه بار شنیده یه بار اینجوری گفته یه بار اونطوری گفته، به حسب حالا اون جلسه‌ای که با دیگران داشت. خب سند شیخ به احمد ابن محمد ابن عیسی صحیحه و ناب ابی المغرا یا مغرا هم حمید ابن مصنع هست که از بزرگان شیعه و موثقه، بنابراین سند روایت هیچ اشکالی نداره. احمد ابن محمد ابن عیسی از بزرگانه، علی ابن حکم از بزرگانه، حلبی از بزرگانه، ابل مغرا هم که اسمشو کم شنیدید، حمید ابن مسنای که اونم از شیعیان موثق هست. بنابراین سند مشکلی نداره. شاهد کجاست؟ گفته امکان معو رجلون و امرأتون. بنابراین زن در طلاق هم میتواند چی کنه آقا؟ شهادت. این دو تا روایت، این دو تا روایت. و قال فی المکاتب اذا شهد فی الطلاق و قد اعتق نصفه قال امکان معو رجلون و امرأتون جازت شهادته. این روایت هم بدون سند در نوادر اشعری آمده. حالا ما اون بحث نوادر اشعری کار نداریم، ولی همین معناست. نتیجه چی میگیریم؟ که برخی روایات صحیحه داریم که داره شهادت زنا رو چیکار میکنه؟ تجویز میکنه. خب این چیکار کنیم با اون روایات 12 تا روایتی که میگفت لا یجوز شهادت النساء فی الطلاق؟ اینو چیکار کنیم؟ اونو چیکار کنیم؟ چندین راه اینجا ما پیشنهاد کردیم. و اولین راه مال مرحوم صدوق. مرحوم صدوق در ذیل یکی از این روایات نوشته قال مصنف هذا الكتاب رحمه الله، یعنی خودش، خود شیخ صدوق. اون رحمه الله رو خودش ننوشته، اونا که داشتن روی کتاب صدوق می نوشتن، بعد که رسیدن به اسم هذا الكتاب این کلمه رحمه الله رو اضافه کرد. پس حواستون باشه که وقت رحمه الله میبینید توی اسناد و توی اینا، الزاما خود اون آقا نگفته، بلکه ممکنه اون کسی که داره رونویسی میکنه اون کس دیگر، چون آدم خودش برای خودش نمی نویسه. چرا خودش برای خودش می نویسه قال مصنف هذا الكتاب؟ مثلا ما تو فارسی چی می نویسیم؟ مؤلف معتقد است که، یا نگار، من می نویسم نگارنده، به نظر نگارنده این سطور، حالا نظر خودم نیست، از اینکه من نگم اینجوری می نویسم دیگه، خودم تفخیم، حالت تفخیم داره، حالت ادب، رعایت ادب. قال مصنف هذا الكتاب، اینو خودش گفته صد، ولی رحمه الله دیگه خودش نگفته. انما ذالک علی جهت تقیه. این روایت، دو تا روایتی که گفت عبد مکاتب و یه مرد و یه عبد مکاتب و یه زن در طلاق میتونن شهادت بدن، علی جهت تقیه هست. چرا؟ به خاطر که شیعه معتقده که عبد میتونه عین مرد شهادت بده. اصلا عبد هیچیش از هر در شهادت کم نیست، هیچیش کم نیست. حالا اینو ما بحث نکردیم، چون ما اما و عبید رو در هیچ بابی بحث نمی کنیم، چون میگیم از بحث ما خارجه، ولی اجمالا اطلاع داشته باشید که شهادت بندگان هم طبق فتوای شیعه قبوله و مشکلی نداره. بنابراین یه عبد مکاتب یه مرد دیگه چیش کمه؟ خلاص دیگه. و چرا گفته باید یه مرد و یه زنم به زمینه بشه اگه نشه قبول نشه؟ عبد هر چیزی شهادت بده به اندازه یه مرد شهادتش قبوله. شهادت المکاتب و رجل معه به شاهدین، یعنی و فی الحقیقت، این به شاهدن یعنی چی؟ نه، عبارت رو معنا کنی فارسی.
شهادت مکاتب که اون عقل باشه و رجل که یه آدم آزاده، معه به شاهدن،
معه مکاتب. میگه در حقیقت، یعنی در واقع قبول میشود شهادت عبد مکاتب و یه مردی با او قبول میشود. خب تا اینجا درست. به شاهدن یعنی چی؟
به واسطه دو تا شاهد قبول میشود.
یعنی دو تا شاهد دیگه بیان بگن این دو تا؟
نه، دو تا. خب شهادت به شاهدن اینجوری میشن، دو تا شاهد.
آه. این بارو اساتید ما میگفتن این بابای تصویره، یعنی داره عبارت قبر رو توصیف میکنه. اصطلاحا به این با میگن بای تصویر در ادبیات فارسی، اونایی که خیلی دقیق باشن، یعنی دقیقا همون چیزی که گفتن رو داره اینجا به تصویر می. به شاهدن یعنی در حکم دو شاهدن، یعنی شهادت المکاتبه و رجل معه در حکم شاهدن، به منزله شاهدن تصویر میکشد شاهدن را، دقت میکنید، ارائه میدهد شاهدن. این با رو میگن بای تصویر، بایی که توصیف میکنه ما قبل خودشون، نه اینکه باز بگید آقا اینا هم باید به وسیله دو تا شاهد. نه، اینو معنا نکنید که شهادت مرد و مکاتب به وسیله دو تا شاهد قبول می شود، یعنی بریم دو تا شاهد دیگه بیاریم که بگی این شهاده را شهادت. نه، این منظور نیست. به شاهدن همون جمله قبل رو داره به تصویر می کشد. و ادخل المرأة فی ذلک. خب حالا بگی آقا اگه شما معتقدی که شیعه داره میگه که بنده کافیه، خب یه بنده، یه دونه مرد، این زن رو برای چی بهش چسبوندی؟ چون گفتی یه مرد و یه زن و یه عبد. بعدم اینجور به ذهن رسید که اون عبده نصفه، این زنم نصفه، این شد یک، اونم یک. نه، حالا داره میگه عبده یکه. و اگه عبده یکه، رجلم که یکه، دیگه ومرعتون دیگه چی چیه؟ چه ضرورتی داره ومرعتون اینجا بیاد؟ خب اینو نه، تقیه در جهت مکاتبه که مکاتب رو اونا قبول نمی کنن، میگن عبد نصفه است، عبد مکاتب. اصلا عبد شهادت عبد رو نمی پذیرن، عبد و شهادت عبد و اما را اهل سنت نمی پذیرن، کما اینکه خلیفه دوم شهادت ام ایمن را در اینکه مالکیت فدک در اختیار حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها باشه نپذیرو، به دلیل که این بنده هست. حالا امام علی علیه السلام فرمودن که پیامبر قبول کرده، تو چرا قبول نکردی؟ خب بنابراین این در حکم تقیه است که الان اینجا عبد مکاتب و یه خورده عرض کنم نصفه قبول کرد، چون نصفش حره نصفش عبده، نصفه قبول کرده. این میگه اینش تقیه است. الان اینجا تقیه به زن کار نداره ها، دقت کردی؟ سوال اینجا پیش میاد، تقیه بودن. پس این روایت نزد شیخ صدوق از این بابه که عبد مکاتب رو یه نفر حساب نکرده، نصف نفر حساب کرد. اینجا تقیه شد. حالا میگه چرا زنه رو بهش ذمه میکرده؟ میگه و ادخل المرأه فی ذلک لئلا یقول المخالفون انه قبل شهادتا قد ردها امامهم. خب زنه برای چی داخل کردی؟ میگه تا مخالفین، یعنی مخالفین شیعه نیان بگن ببین نگاه کن زن رو هم قبول کردن شهادتشو، در حال که امامشون او رو رد کرده. در اینکه این منظور از این قد رده ها امام هم چیه اختلاف شده. بعضی گفتن امام هم یعنی امام اهل سنت، یعنی امام همین مخالفی، امام مخالفی. خب
قد رده ها امام هم یعنی رد کرده شهادت،
این شهادت رو رد کرده خلیفه دوم. منظور اینه که خلیفه دوم این شهادت رو رد کرد. شهادت کی رو؟ شهادت زنان رو، که گفت زنان رو ما قبول نداریم. زنان رو ندیگه، اون عرض کنم تو بعضی از روایات هستش که یکی از زنان شهادت داد و عمر نپذیرفت در همین قصه فدک و اینا، چون گفت هم زنه هم هر دوش بوده، هر دو همه هم زن، چون زن بوده همه چون. عرض کنم حضور شما این قصه تا اهل سنت نگویند که امام صادق نیست مثل عمر شهادتی رو پذیرفتی که عمر پذیرفته بوده، یعنی هم عمر هم امام صادق شهادت بردگان رو نپذیرفتن، چون نپذیرفتن از این جهت میگن. این یه معنا. یه معنا دیگه گفتن امام هم یعنی امام شیعیان. شیعه کجاست اون وقت؟ اینجا شیعه نیست. میگیم از این مخالفون، المخالفون یعنی مخالف کی؟ مخالف شیعه. این شیعه تو دل این مخالفون خوابیده دیگه، مخالف یعنی مخالف شیعه. حالا این همو بعد میگن به اون شیعه که مضافون الیه مخالفه، نه خود مخالف. وقت اینجا میشه قد رد ها امام هم یعنی امام صادق رد کردن. وقت منظور از امام هم میشه علی ابن ابی طالب، ببخشید، منظور از امام هم میشه علی ابن ابی طالب. میگه که یعنی تا این که مخالفین نگوین که امام صادق شهادتی رو پذیرفته که امام علی رد کرده بوده و گفته بوده که شهادت بردگان هم جایزه، در حالی که ایشون میگه جایز نیست. حالا به هر حال فرمایش مرحوم صدوق چجور معنا کنیم بماند، به هر حال این حدیث یه راهش اینه که بگیم تقیه بوده. یه راه اما تا حالا توضیح کلمات مرحوم صدوق یه خود دست انداز داره به هر حال، و شارحان عرض کنم حضور شما فقیه هم اینجا این احتمالات رو گفتن و توضیح دادن. بعضیشون این احتمال رو پذیرفتن، بعضی گفتن اون احتمال غلطه، بعضی اون احتمال رو پذیرفتن گفتن این احتمال غلطه. حالا اینا دیگه یه خورده عبارت خود مرحوم صدوق پیچیده است. حالا ما خیلی به عبارت مرحوم صدوق اصلش که اصل این کلمه ردها امام قبل شهادتن قد ردها امام هم پیچیده است، باید یه تعبیر دیگه ای میکرد تا روشن میشد، اینجوری تعبیر کرد الان پیچیده شده. هر کدومش هم اشکال داره، یعنی همون معنا همین معنا هر دوتاش خیلی جفت و چفت به این کلمه نمیشه.
از قبلش که داره میگه تقیه میکنی، تقیه بوده که امام مثلا
آره
تقیه از چی بوده؟ از این که نگرد چرا غلام بردر مثلا قبول نکردی شما یا
نه تقیه بوده یعنی چی؟ یعنی طبق اهل سنت فتوا بدیم. اهل سنت چی میگن؟ میگن عبد شهادتش قبول نیست. در حالی که ما چی میگیم؟ میگیم شهادتش قبول هست. ما بین عبد و حر در شهادت فرقی نمیذاریم. یه حر و عبد دیگه فرق نمیذاریم. یکی رو منده. مگر علیه به نفع مولاش. تنها استثنایی که در روایات ما شده این که عبد به نفع مولا شهادت بده تو دادگاه پذیرفته نیال شهادت های دیگه بده از ذر فقه شیعه پذیرفته است و فرقی بین عبد و حر نیست. اما اینجا الان اومده فرق گذاشته، یعنی عبد مکاتب رو نصف حساب کرده. این میشه تغییر دیگه. چرا نصف حساب کرد؟ گفته تیکه حر رو شما قبول دارین. این مطابق فتوای اهل سنت میشه، لذا این روایت میشه تغییر. نه به زن کار نداریم الان. اونو نصفه دونسته، یه نصفه هم اینجا بله بله میفهمم چی میگه. حالا ببینیم، بریم جلوی خودش. خب خب شهادت زنان و نسبت به طلاق چون با اصول مذهب شیعه سازگار نیست رد کردن، گفتن شهادت زنان درست نیست، بنابراین نزد صدوق روایت مردوده. صدوق اومده گفته آقا من این روایت قبول ندارم. چرا قبول نداری؟ گفته به خاطر که ما روایات صحیحه متقنه کثیره داریم که شهادت زنان در طلاق قبول نیست. این روایت داره میگه شهادت زنان قبوله، ما این روایت قبول نمیکنیم، میذاریمش کنار، چون روایت شاذه شذوذ داره در مقابل اون 12 تا روایت از بزرگان شیعه و با سند صحیح. این بود که لا تجوز شهادت النساء به طلاق. این الان اونم تازه نصف نیمه قاطی با عبد و بالاخره تقیه اونه، یه خورده مشکلاتی هم توشه، یعنی خالی از اشکال هم نیست. نهایتاً ما بخوام اینو بپذیریم، میگیم آقا شهادت زن کنار یه عبد کنار یه مرد در اینجا استثناء قبوله، به باقی جهان به اون روایت قبلی باید تمسک کنیم. جون نیست که حالا ما الان گیر بیافتیم اگه این روایت رو بپذیریم، ولی صدوق همین جاش هم نپذیرفت، همین استثنای کوچولو رو هم نپذیرفت. یعنی ما باشیم و قواعد اصولی چی باید بگیم؟ بگیم یه سری روایتی داریم که میگه مطلقا جایز نیست، یه تیکه کوچولویی رو این روایت میگه جایز است، این تیکه کوچولو قید میزنه اون اطلاقا رو، باید اینجوری بگیم. همین هم صدوق نگفته، گفته ما این تیکش هم نمیگیم چون این خلاف مذهبه، خلاف مذهب شذو. اون وقت روایتش خب آقای صدوق روایاتا که صحیح و سند بود چیکارش کنیم؟ این روایت شاذه، بعد رو که شاذن نادر، شاذ و نادر رو بذار کنار. بله خب این یه قول. این قول رو مرحوم عرض کنم حضور شما که آقا ضیاءالدین عراقی هم توی کتاب القضاش همین حرفو زده، گفته که ما این روایت شاذه و بهش در مقابل روایت مشهور تمسک نمی کنی. خب حالا اون زن آره دیگه راجع به همون داریم صحبت میکنیم، اصلا بحث ما همونه، حالا به عبد کاره نداریم. ما میگیم اصلا مطلقا زنان شهادتشون در طلاق قبول نیست، روایات متعدد کثیره مشهوره داریم به این که اصلا زن نباید داخل طلاق بیاد شهادت بیاد. حالا این روایت رو چی کارش کنیم؟ این روایت هم میگیم شاذه، میذاریمش کنار. خب ما عرض میکنیم خدمت شما این که گفتن وتر که شاذن و نادر در باب تعادل و تراجی، گفتن بعضی ها قائلن به این که ما در تعارض روایات به شهرت روایی عکس میکنیم در مقابل شذوذ روایی، یعنی یه روایت شاذه یه روایت چیه؟ مشهوره. ما مشهوره رو میگیریم. حالا ما تو اصول الان اینجا جاش نیست بحث کنیم، ما تو اصول همینطور به تبع سیدنا الاستاد قائل هستن که این جزء ترجیحات روایات محسوب نمیشه، بلکه این قولی که گفتن روایت شاذ در مقابل روایت نادر در احکام قضاییه که اگر شما خواستید حکم قضایی صادر کنید بر طبق یه روایتی اینجا باید چی بکنید؟ نه در مقابل تعادل و تراجی. در باب تعادل و تراجی ما فقط قائل به دو تا ترجیح هستیم در روایت متعارض، یکی مخالفت با موافقت با قرآن، یکی هم مخالفت با اهل سنت و موافقت با شیعه. ما قائل به این دوتا اصل هستیم در تعادل و تراجی، بقیه اصول رو قبول نداریم. دومیش که نه در تعادل و تراجی نه در محتوای روایت. اصلا در محتوای روایت شهرت مربوط به حکم قضاییه، نه در مربوط به تعادل و تراجیح نیست. الان شما گیر کردید در تعادل و تراجیح، در حکم قضایی گیر نکردی که. اگر در حکم قضایی گیر کرده بودی اونجا بزن، اگرم تو حکم قضایی گیر کردی به خاطر اینکه تو دو تا روایت گیر کردی که نمیدونی کدومش رو بر کدومش ترجیح بدی. و در تعادل و تراجیح اصلا شهرت روایی و شذوذ روایی مستند نمیتونه باشه، درست شو؟ پس این از این نکته.
الان 12
روایت صحیح سند یه طرفی، یه روایت داری در مخالفتش، در موافقش، این روایت نبود. نه، اگر موافقت، ببینید کدومش موافقه با قرآن.
موافقه قرآن 12 است.
همونو بعد است.
سن کنار زده
بشه. بله. اگر حالا میرسیم راههای بعدی. راه دوم همینی که ایشون فرمودن، فرمودن که برای حل تعارض به روایتی بدهیم که شهادت زنان را در کنار مردان اگر مرد یافت نشود بدهیم. یعنی بگیم آقا ما در این روایت بالایی، روایت بالایی داره میگه مطلقات در طلاق شهادت زنان جایز نیست، این روایت پایینی میگه که اگه همراه مردان باشه جایز است. بیایم نگاه کنیم ببینیم که خب قرآن هم داره همینه میگه، میگه فاین لم یکونا رجلین فرجلون امرأتان. من روایت یعنی قرآن موافق کدومه؟ همینی که گفت زنم میتونه باشه، بنابراین اینو بر اونا مقدم کن. جوابش اینه که این آیه مربوط به دینه، در مربوط به مباحث مالیه و این راه هم راه درستی نیست. نمیتونید شما دین رو به طلاق چکار کنی؟ سرایت بدید. اگه سرایت بدید این کار چی بهش میگن؟ قیاس باطل هست. اینم خلاص نشد. ضمن این که در داوود ابن الحسین اصلا گفتش که حضرت صراحت کرد که آقا اونی که قرآن گفته دین طلاق نیست. یعنی اصلا همین مسئله رو در روایت جلسه گذشته داوود ابن الحسین براتون خوندیم که راوی پرسید اگه زن در طلاق قبول نیست و چرا قرآن گفته فاین لم یکون رجلین فرجلون و امرأتان، خود قرآن گفته که دوتا زنم میتونه جای مرد بشینه. حضرت در جواب میگه اون در دینه، در طلاق شما نمیتونین کار کنه. یه خیلی صراحت داره برای اینکه این حمل صحیح نیست. هم راه سوم اینه که ما بگیم چون که عرض کنم حضور شما اون روایات 12 گانه مخالف با عامه هست و این موافق عامه هست، این روایت عبد موافق عامه است که عبد رو در شهادت نمیپذیرن، ما اینو بذاریم کنار، اون موافقت عامه رو، مخالفت با عامه رو بپذیریم. اینی که موافق عامه است ببریم، یعنی اون 12 رو بپذیریم، این یکی رو بذاریم کنار. سیدنا استاد فرمودند که اتفاقا در بین برخی از عامه هست که روایت شهادت زنان رو عرض کنم حضور شما که در طلاق نمیپذیرن. شیخ طوسی در کتاب خلاف جلد 6 252 از مالک، شافعی، اوزاعی و نخعی نام برده که طبق شیعه دارن فتوا میدن. بنابراین این راه هم راه راست میشه، چون تو اهل سنت هم دو قوله، یه قول مثل ماست، یه قول بر تقیه جویست که آدم بترسه که اگه حرفی بزنه بفهمه شیعه است. الان تو این حرف بزنی میگه نه من دارم حرف مالک رو میگم، حرف شافعی رو میگم، حرف نخعی رو، خودتون هم اینو گفتید، ما هم داریم همینو میگیم. یعنی کسی شک نمیکنه که این آقا شیعه است. بنابراین این جواب هم درست نیست. اینم سیدنا الاستاد فرمودن به شهادت کتاب الخلاف جلد 6 صفحه 250 جانم.
تو باب قوم شما در باب تقیه فرمودید که معیار اون قدرت اهل سنت مخالفت با اون
بله. حالا اون یه بحثایی است که
اینجا هر کدوم از مذاهب اهل سنت نظرشون چیه، مهم نیست، که اون مذهب غالب اون زمان چی بوده که از مخالفش فرمودن اگه قبول بکنید.
بله دیگه. بله حالا برای اونم خیلی شفاف نیستش، بالاخره اون در اون دوره فقهای متعدد و متنوع فتوا میدادن، اینجور نبوده که فقط مذاهب اربعه باشن. ما اونجوری که از کتاب خلاف میفهمیم اینه که تا زمان شیخ طوسی که قرن 5 بوده، حتی قبلترش بدون تردید قبلترش فقها 4 گانه نبودن، فقها متعدد بودن در بین اهل سنت و بعضی غیر از این فقها 4 گانه تقلید میکردن یا تبعیت میکردن. زن حالا اون بحث هم سر جای خودشون و مشکلی نیست. خب اون بحث رو باید بریم تاریخ رو خیلی عمیق بررسی کنیم، ببینیم که مثلا در هر مقطع زمانی اون فتوای گسترده چی بوده. دقت می‌کنی چی عرض می‌کنم؟ الان خیلی شفاف نیست. خب منظورم از فتوای گسترده یعنی فتوایی که مورد تبعیت زلمه بوده، که اون زلمه‌ای که آدم می‌ترسید، اون زلمه هم که خب خیلی کارشون حساب کتاب نداشت. خب اینم نشد. راه چهارم اینه که بگیم این دلیل خاصه به جایی که شهادت مردی در کنار شهادت زن باشه، یعنی روایت رو قید بزنیم، بگیم اون روایت دوازده کانه مطلقه، داره میگه که شهادت زنان قبول نیست. این روایت داره میگه یه جای کوچولو قبوله. اون کجاست؟ اونی که یه عبد و یه زن و یه مرد با هم جمع شه. اینو قید بزنیم. این چه اشکال داره؟ ظاهرش اینه که قواعد و ضوابط اینو اجازه میده. ولی اگر شما روایت داوود ابن حسین رو بخونید، اونجا صراحتا این نفی شده. اصلا زن کنار مردم که باشه قبول نیست. در روایت حلبی هم سرایتا نفی شده. راوی سوال میکنه که آقا حتی شبهه پیش میاد، دیگه قرآن گفته فرج الوم امرأتان، حضرت میفرمان اون راجب دینه، اینجا تو طلاق از این حرفا نیست. لذا دو تا روایت داریم که داوود ابن حسین و روایت حلبی هست که این حمل و نقل، حمل مقید بر مطلق بر مقید رو نفی میکنه صراحتا. بنابراین ما مجاز نیستیم وقتی صراحت در نفی هست یه همچه حملی رو انجام بدیم. اینم بنابراین اینم راه درست نیست. راه پنجم اینه که خب بگیم که آقا برای حل تعارض بگیم که شهادت زنان در کنار مردان اگه مرد باشه قبول نیست. روایات هم داره میگه اگه مرد باشه. این اگه مرد باشه شو از کجا آوردی؟ از این روایت پایینی که گفت یه مرد و یه زن و یه عبد قبوله. پس معلوم میشه که جاییه که دوتا مرد نیست. پس دوتا مرد باشه روایت زنا قبول نیست. ولی اگه یه جایی نبود میپذیری. خب این از کجا میگی؟ میگیم این روایت پایینی ها که یه مرد و یه عبد و یه زن رو پذیرفته موافق قرآنه. یه موافق کجای قرآنه؟ یه اینجا گفت این که تا زمانی که مردان باشن. حالا از کجا میاری تا زمانی که مردان باشن قبول نیست؟ اینا قبول نیستش از کجا میاری؟ چون روایت نگفت قبول نیست، گفت این سه تا قبول هست. نگفت اگه دوتا مرد نباشه قبول نیست، گفت این سه تا قبول هست. تصریح به این که این مردان باید نباشن قبول نیست، اصلا هیچ جا قبول نیست، اینو از کجا آوردی؟ اینو میگیم از قرآن آوردی که گفت فاذا بلغن اجلهن فامسكوهن بمعروف او فارقوهن بمعروف و اشهدوا ذوی عدل منكم. اشهدوا ذوی عدل
اول میشه.
آره ذوی عدل یعنی چی؟ زنش میشه چی؟ زواتا. اگه دو تا زن بود میشد زواتا عدلن، ولی الان گفته زوی عدلن یا زوا عدلن. زوا و زوی مذکر، زواتا مؤنثه، چیز تثنیهش اینجوری میشه. بنابراین گفته دو مرد، از کلمه زوی اینو فهمیدیم. خب از اینجا درآوردیم، استثار میکنیم که این اشتراط مقدمه برای ادای شهادت هنگام نزاع است. خب حالا اینو میگه و اشهد ذوی عدل منکم، از کجا میگی که این در رابطه با دعوای در دادگاه؟ کجاش گفته در دادگاه؟ گفته دو تا شهادت بگی میخوای طلاق بدی. کجاش گفته در دادگاه باید دو تا شاهد بیان؟ نمیگه و اقیم و شهادت الله، میگه این شاهدا اقامه شهادت رو در، یعنی معلوم میشه در محکم، بحث در محکم هست. این کلمه اقیم و شهادت بحث محکمه رو میرسونه. بنابراین هم در صحت وقوع طلاق، هم اگه بخوایم بگیم طلاقش درسته باید دو تا شاهد باشه، هم اگه رفت تو دادگاه باید دو تا شاهد بیاره. و اشهد ذوی عدل منکم میگه اگه میخواد طلاق درست باشه دو تا شاهد مرد. و اقیم و شهادت لله اضافه میکنه که اگرم خواست بره دادگاه این اقامه شهادت برای خدا باشه، یه وقت هوای نفس برش نداره یه چیز دیگه بگه، دو تا مرد. بنابراین هم در صحت وقوع طلاق هم در نفوذ شهادت طلاق باید دو تا شاهد مرد عادل باشن. جواب این راه هم درست نیست. این که دیگه قرآنه، دو تا چیزه. اینه بگیم چرا نه؟ این اینه که ما لسان قرآنی که مطالعه میکنیم میبینیم در احکام زن و مرد رو با هم همسان به تعبیر مردانه بیان میکنه، احکام زن و مرد رو به تعبیر مردانه بیان کرده قرآن همه جا الا ما خرجه به دلیل. و اینجا ما دلیلی نداریم که این زبعی به معنی دوتا مرد باشه، بله از کلمه مردانه استفاده شده ولی دلالت بر مردانه اشتراط مردانگی نمیکنه. بعید نیست با توجه به سلوک قرآنی، انسان قرآن میخونه میبینه در قالب جاها وقتی تعبیرات احکام شده، آره
موقعی که اون روایات به صمیمش بیاد
کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین علیکم، نگفته و علیکن، نه حالا کم، این کم یعنی مرد، نگفته کن نه، یعنی خب ما میدونیم نه او بخونید از اول قرآن تا آخر قرآن، نه خیلی درصد قابل ملاحظه‌ای صیغه مردانه برای مرد و زن به کار رفته، دقت کردی؟ بنابراین ما نمیتونیم از این آیه به نحو خیلی شفاف و روشن استشهاد کنیم که این منظور دو تا مرده، که این چیزی نیست. در حالی که میتونست اینجا بگه و اشهد رجلین منکم، میتونست یا نمیتونست بگه؟ زباعت میخواسته به عدالتشون تأکید کنه،
زبان
به آره میتونست بگه رجلین، مگه نگفت تو آیه رجلین، نگفت فس هشتر رو شهیدین من رجال کن، مگه نگفت اینجا میگو زبای عدل من رجال کن.
خب اونجایی که مثال زده اینجا خوش به موزه اون یکی احکام عمومی رو داره بیان میکنه، ولی اینجا خیلی مورد خاصیه بحث شهادت،
آره مورد خاصه، مورد خاصه، ولی از این که صیغه بر لسان مذکر گفته شده قاعده اصولی اشتراک احکام که میگه زن و مرد در همه احکام با هم دیگه چی هن؟ این اصل عقلیه الا ما خرجه به دلیل، اون آیات اشتراک هم خوندیم براتون دیگه ها؟
این احکام نیست داخل
چیه به؟
احکام مثل این که بگه این واجب این حرامه، این داره یه طریقی رو میگه بگیه های ویژگی ها رو داشته باشه در مقام بیان ویژگی یه موردی رو داره، یعنی داره موضوع رو بقول من مشخص میکنه، بیانوگوی نیستش که بگیم بیانوگوی
نه موضوع داره مشخص میکنه، ولی از کجا نه که داره عدالت رو تأکید میکنه روش، نه مردانگی رو، میدونم این که مردانگی رو تأکید میکنه
در
نمیاد به خاطر اینکه بسیاری از آیات قرآنی موقع تبیین احکام با اینکه در صدد بیان شرایط هم بوده ولی به صیغه مشترک میکنه، ضمن اینکه بعضی جاها تصریح کرده به مردانگی، اینجا یه مقداری شبه ناکه. ما نمیگیم که یه اشاره نداره ها، اشاره داره میگه دو مرد، ولی میگیم چون گفته هم گفته زوی هم گفته منکم، یعنی دو تا دلالت مردانه اینجا هست، دو تا دلالت مردانه هست، ولی این دلالت ها به قدری قوی نیست با توجه به اون نگاه عمومی به قرآن که ما بتونیم اشتراط از تو دل این به نحو مطمئنانه دراریم، این نیست. بله یه احتمال و احتمال شاید هم احتمالش قوی باشه، یه احتمال قوی میره که مردانگی اینجا مد نظر باشه، ولی خیلی شفاف از این کلمه، از این کلمه قاعده. چرا ما به اون 12 تا روایت نگاه کنیم، به مذاق شریعت نگاه کنیم خارج از جو قرآنی؟ چرا اونا رو زمینه کنیم؟ چرا از توش در میاد اینکه شما، ولی اگه اونا رو توجه نکنیم این احتمالش قوی هست ولی 100% به نظر ما نیست. حالا اگه شما به نظرتون رسید که این 100% وقت این درست میشه،
اصلا مگه این نیستش که ظاهر کلام یعنی استفاده صیغه ها با اون مفهومی که فرد اراده میکنه تطبیق داشته باشه؟ شاعر به عنوان یک فرد
در مذکر مؤنث اینطور نیست، در احکام شرعی مذکر
نه اصله،
بله اصله، هم در روایات هم در قرآن هر جا صیغه مذکر به کار رفت، نه هر جا صیغه مذکر به کار رفت دلیل اینه که اشتراک، چون اصلا این که ما بگیم زن نه اصلا خلاف نیست، اتفاقا عرب معمولا صیغه مذکر را برای مذکر مؤنث به کار میبره، دعب عربی ادبیات عرب اینه میگه، ادبیات عرب میگه هر وقت که صیغه مذکر به کار میره و جمع هم هست برای مذکر مؤنثه، از باب تقلیب در ادبیات عرب و در فصاحت و بلاغت یه اصله، یعنی گفتن لازم نیست که شما بگید که آقا ضربو، بگید ضربو و ضرب، نه حتما اون زنانگیش هم اعمال، نه اون ضربو که میگی مرد و زن توشن، آره وقتی مشترکه، حالا الا ما خرج به دلیل، چون تقلیب مردانگی در لسان عرب بر زنانگی اصل ادبیه.
اصل
اینکه
زن یه موقعی که کلمه رو
مؤنث میارم
از مؤنث
استفاده
میشه مذکر برای
مذکر. این اصل تو میگی یا عرب میگه؟ نه دیگه دارم بهت میگم اصل در زبان عربی وقتی که صیغه مذکر به کار میره تقلیب زنانگی مردانگی بر زنانگی و شامل همه میشود، الا اینکه یه قرائنی یه چیزی شواهدی مدارکی باشه. هم در ادبیات اینه، هم در فقه اینه، در لسان روایات هم اینه. هر جا دیدید من هم مثلا همه مردا پیش امام صادق میرفتن همیشه صیغه مذکر میکنن، ولی هیچ زنی نمیگه خب مرد داری شما مردا رو، ما که انو تکلیف نداره. این همه روایت داریم به لسان مردانگی، همه باب تقلیبه. بله قرآن هم همینه، مگر اینکه حالا استثنایی بشه، چیزی بشه، یه دلیلی بیاد، یه روایاتی بیاد، مثلا همینجا که الان 12 تا روایت هم داریم دیگه، بی راهی هم نیست.
مثلا فقط
آره یه وقتی داریم در خصوص یه امور خاصی داریم صحبت میکنیم، بله آره اونجا دیگه آدم مردشو که طلاق نمیده، زنشو طلاق میده، اونو روشنه دیگه که منظور زنانه. بعضی جا زنانگی داره معلومه، حتی بعضی جاها فقط زن بودن ولی صیغه مذکر به کار رفته، حتی اینم داریم بعضا تو قرآن اینجوری هم داریم، فقط زنا بودن ولی صیغه مذکر به کار رفته، اونم دیگه خیلی توجیهش، یا اکثریت با زنا بوده ولی صیغه مذکر به کار رفته. آره چون این تقلیب اصلا لسان عربه. این خب آقا ما میگیم که راه ششم اینه که تنها روایت که در این باب دارای سند صحیحه و شهادت زنان رو در طلاق تجویز کرده در موردیه که عبد مکاتب ذمیمه زنا شده باشه. حالا ولی دیگه خیلی هم شما بخواید اصرار بکنید میگیم آقا اگه یه عبدی اومد چسبید به یه زنی و یک نچسبید، یعنی منظورم که شهادتش اضافه شد به شهادت یه، عرض کنم اینم حالا روز آخر یه جوکی گفته باشیم، یه شهادت یه مردی چسبید به شهادت یه زنی و شهادت یه عبدی، اون وقت در این مورد خاص بگیم، اونم که الان دیگه مورد نداره دیگه، یک عبد مکاتبی نیست، اصلا عبدی در کار نیست. این لذا بنابراین در شرایط کنونی شهادت میتونیم به جرئت بگیم شهادت زنان پذیرفته نیست. ضمن این که ما یه نکته ای رو دیگه اشکالی تو این روایت میبینیم و اون اشکال اینه که و این اشکال باعث میشه ما توقف کنیم در این روایت، اون اشکال اینه که وقتی به طبق فتوای شیعه اگه عبد مکاتبی به رجلی ذمیمه بشه دیگه ما احتیاج به ذمیمه شدن زن نداریم، که انه ذمیمه شدن این از باب عرض کنم حضور شما که غیر ضروره، یعنی اینجا هم که پذیرفته یه مورد شهادت زنی رو پذیرفته که اگرم نبود مشکلی پیش نمی اومد، بنابراین این همچنان مؤید اون 12 تا روایته که گفته شهادت زنان در طلاق جایز نیست. به نظر ما این دو روایت هم نمیتونه منعی، اصلا نمیتونه مقابل اون روایات قرار بگیره، و ذمیمه شدن زن صرفا حالا به چه دلیل بوده باید علمشو برگردون به ائمه اطهار، یا بگیم که اصلا این زم غیر لازم بر ذمیمه هست و در تغییری در فتوای ما ایجاد نمیکنه.
استاد هم اینه که زن بدن هم برخلاف نظر شیعه هم برخلاف نظر
آره، یعنی این روایت یه دستاندازی داره که این دستانداز موجب میشه ما علمش رو به خود ائمه برگردونیم و در این که بخوایم قید بزنیم توقف کنیم. نهایتا ما به نظر میرسه حق که اولا این روایت الان مورد نداره، ثانیا اگه موردم پیدا بکنه زن به ذمیمه زنان به عبد و عرض کنم حضور شما عبد و یک رجل تغییری در فتوای ما ایجاد نمی کنه. حالا چرا در جایی که لزومی نداشته زن ذمیمه این دوتا بشه حضرت ذمیمه کردن، این چراش دیگه علم دست خودشون دیگه، ما خیلی کاری بهش نداریم، ورود نمی کنیم و همون فتوای خودمون رو میریم جلو و بعد حل میشه. خلاصه این شد که طبق مبنای ما اصل عقلایی، آره این مبنا رو اون جلسه قبل توضیح دادم، اصل عقلایی نفوذ شهادت زنان هست الا ما خرج به دلیل حجیت بناعات عقلایی جدید. من تأکید میکنم یه بار دیگه میگم عقلا یه مشی دارن و طبق اون دارن چیکار میکنن؟ مش میکنن، وای هم نمیستن، هی مشیاشون چی میشه؟ دوچار تعبور میشه، افسونگی ایجاد میشه، کاهش ایجاد، یه چیزایی رو ترک میکنن، یه چیزایی رو به روشهاشون اضافه میکنن، بیمه میارن، یه چیزای جدید میارن، اینا میرن دارن مسئله خودشونو میرن. شارع اومده در یه مقطع زمانی یه سری احکامی رو بیان کرد، اگه قرار بود که ما این مسیرای عقلایی رو بعد میگفت ما هرچی گشتیم دیدیم آقا از مشی عقلایی در این موارد فقط استثناءاتی که تو فقه هست جلوگیری شده، بقیه دیگه مردم راه خودشونو میرن تو زندگی، از کسی هم سوال نمی‌کنم. خب همه داریم همین کارو می‌کنیم دیگه، می‌بریم دیگه سوار ماشین. حالا میگم آقا سوار ماشین شدن اشکال داره، سوار هواپیما شدن اشکال داره، سوار قطار شدن، حالا قطار هواپیما اون موقع نبوده که، دقت می‌کنید؟ حالا سوار استفاده از تکنولوژی از موبایل اینا نبوده اون موقع، حالا بگیم باشه که آقا اوغلا دارن این مسیر رو میرن، اگه قرار بوده که از فناوری استفاده نشه همون موقع میگفتن که آقا شما از فناوری استفاده نکنید، با یه ادبیاتی به ما ائمه اطهار علیهم السلام که توانا هستن در بیان، با یه ادبیاتی میگفتن آقا کل جدید حرام و خلاص، ما اصلا تکنولوژی آینده رو میذاریم کنار، اون نگفتن، ما به مسیر خودمون میریم. دقت کردی؟ بنابراین ما مسیرهای خودمون میریم الا مال خرج بده. این خلافاً لمشی استاد ماست. استاد ما فرمودن در شهادت اصل منعه، مگر اینکه جوازش چی بشه؟ ثابت بشه. بنابراین جایی که ما ندانیم که چیکار باید بکنیم، باید به، چون اطلاق لفظی نداریم، چون اطلاقات در صدد بیان نیستن، اطلاق مقامی هم نداریم، چون این مسئله نبوده که در جبه تشریع رویه معمول باشه، بنابراین نمیتونیم بگی لوکانه لبانه. بنابراین هر جا که شبهه ایجاد شد ما عرض کنم حضور شما که میگیم که زنان نمیتونن بیان شهادت بدن با توجه به احادیث متعدد صحیح درباره حالا این دو تا اصل کلی بود که قبلا گفتیم ربطی به بحث امروز ما نداره، ولی بحث امروز ما میگه با توجه به احادیث متعدد صحیح در باب منع شهادت زنان در طلاق و نیز عدم ورود روایت صحیح و قابل قبول درباره جواز شهادت زنان در طلاق، مرد بودن و در شهادت به طلاق شرط میدونی. اون دو تا ربطی به طلاق نداره، این سومی ربطی به طلاق داره. اون دو تا اون بحثای قبلی بود که عرض کردیم. خب با توجه به اینکه بحث بعدی ما ممکنه فاصله‌ای بشه و وقتم تمام شده دیگه، این جلسه هم جلسه آخر امسالمون هست، من همه شما رو به خدا میسپارم و آرزوی توفیق براتون دارم و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. این یه بار دیگه عکس بگیرید، یه اصلاحیه داشت. بله میام بچه‌ها وای میسیم همه عکس بگیریم. امروز چندمه؟ 9